سلام، خوشحالم که میتونیم دوباره توی حضور خداوند با هم باشیم و یکدیگر رو ببینیم و تشویق کنیم و نام خداوند رو بپرستیم. ممنون از این فرصت که ما داده کردید برای موعظه کردن کلام خداوند. محمد جان برای ما این قسمت کتاب مقدس از اول پادشاه باب 18 آیه 17 تا 40 قرائت خواهد کرد. خیلی ممنون برادر عزیزمون. بفرمین از کلام خدا با بشنوین لطفا عزیزان.
و چون اخاب ایلیا را بدید، بدو گفت آیا این تویی؟ تو که اسرائیل را آشفته می سازی؟ ایلیا پاسخ داد، من نیستم که اسرائیل را آشفته می سازم، بلکه تو و خاندانت، زیرا فرامین خداوند را ترک کرده بعلها را پیروی کرده ای. پس حال بفرست و تمامی اسرائیل را نزد من بر کوه کرمل گرد آورد و 450 نبی بعل و 400 نبی اشیره را نیز که بر سفره ایزابل خوراک می‌خورند. پس اخاب نزد تمامی بنی اسرائیل فرستاده آن انبیا را بر کوه کرمل گرد آورد. آنگاه ایلیا به تمامی قوم نزدیک شده گفت، تا به کی میان دو فرق میلنگید؟ اگر یهوه خداست او را پیروی کنید و اگر بعل خداست از پی او بروید. اما قوم به او هیچ پاسخ ندادند. سپس ایلیا به قوم گفت، از انبیای خداوند تنها من باقی ماندم، اما انبیای بعل 450 تن هستند. پس دو گاو نر به ما بدهند، یکی را آنها برای خود برگزینند و قطعه قطعه کرده بر هیزم بگذارند، ولی آتش بر آن نیفروزند. من نیز گاو دیگر را حاضر کرده بر هیزم خواهم نهاد، ولی بر آن آتش نمیافروزم. آنگاه شما نام خدای خود را بخوانید و من نیز نام یهوه را خواهم خوان و آن خدایی که به آتش پاسخ دهد او خداست. و تمامی قوم در پاسخ گفتند، نیکو گفتی. سپس ایلیا به انبیای بعل گفت، گاوی را برای خود برگزینی و نخست شما آن را آماده سازید چون بسیارید و نام خدای خود را بخوانید، ولی آتش بر نیفروزید. پس آنان گاوی را که به دیشان داده شده بود گرفته آماده کردند و از صبح تا ظهر نام بعل را می‌خواندند و می‌گفتند، ای بعل پاسخ بده. اما هیچ صدایی یا پاسخی نبود. آنها گرد مذبحی که ساخته بودند جست و خیز می کردند. هنگام ظهر ایلیا آنان را به ریشخند گرفت و گفت، فریاد بلند سر دهید، چرا که به یقین بعل خداست. شاید در حال تفکر است یا برای قضای حاجت رفته، شاید در سفر است و یا خفته و باید بیدارش کرد. پس ایشان را به صدای بلند فریاد می کردن و مطابق رسم خود خیشتن را با شمشیر و نیزه ها مجروح می ساختن، چنان که خون بر بدنشان جاری می شد. نیمروز سپری شد و ایشان تا هنگام قربانی شامگاهی همچنان عربده می کشیدن، اما نه صدایی بود نه کسی که پاسخ دهد یا توجه کند. آنگاه ایلیا به تمامی قوم گفت، نزد من آیید و و تمامی مردم نزد او رفتند. ایلیا مذبح خداوند را که خراب شده بود مرمت کرد. سپس بر حسب شماره قبایل پسران یعقوب که کلام خداوند بر وی نازل شده گفته بود نام تو اسرائیل خواهد بود. 12 سنگ برگرفت و با آن سنگ ها مذبحی به نام یهوه برپا کرد و گرداگرد مذبح خندقی به گنجایش دو پیمانه بذر کند. سپس هیزم ها را بر آن چید و گاو را قطع کرد هیزم ها گذاشت. ایشان گفت 4 خم را از آب پر کنید و بر قربانی تمام سوز و بر هیزم ها بریزید. سپس گفت بار دوم چنین کنید. بار دوم چنین کردند. گفت بار سوم چنین کنید. آنها بار سوم را چنین کردند و آب گرداگرد مذبح جاری شد و خندق را نیز از آب پر کرد. به هنگام تقدیم قربانی شامگاهی ایلیای نبی پیش آمد و گفت ای یهوه خدای ابراهیم، اسحاق و اسرائیل، امروز معلوم بشود که تو در اسرائیل خدا هستی و من خدمتگزار تو هستم و این همه را به فرمان تو کردم. مرا اجابت فرما ای خداوند، مرا اجابت فرما تا این قوم بدانند که تو ای یهوه خدا هستی و دلهایشان را برگردانده ای. آنگاه آتش خداوند فرو افتاد. قربانی تمام سوز و هیزم و سنگ ها و خاک را فرو بلید و آب درون خندق را لیسید. و چون تمامی قوم این را دیدن به روی در افتادن و گفتن یهوه اوس خدا، یهوه اوس خدا. ایلیا به آنان گفت انبیای بعل را بگیرید و مگذارید هیچ یک از آنها بگریزند. پس ایشان را گرفتن و ایلیا ایشان را نزد وادی قیشون فرود آورد. در آنجا از دم تیغ گذرانید. آمین.
خیلی ممنون. خداوند ایلیای نبی رو به اسرائیل فرستاد تا آنها را بیدار کند. خواست خداوند نابودی انسان نیست. خدا میخواد که مردم توبه کنند، بی ایمانیشان را ترک کنند و تمایلشان به گناه، خودخواهی و پلیدی را رد کنند و تولد تازه از طریق روح القدس داشته باشند. بیشتر از 3000 سال قبل خدا قوم خاص خود را از بردگی در کشور مصر آزاد کرد. این عمل تحقق وعده ای بود که خدا چند قرن قبل به اجدادشان داده بود. خدا برده هایی که رهانیده بود را به سوی کوه سینا در بیابان هدایت می کرد. وقتی که آنها به دامان کوه رسیدن بوسا، به عنوان میانجی قوم خدا مراسم تشکیل عهد را به جا آورد. این روز ازدواج قوم اسرائیل بود و قوم اسرائیل قول دادند که هر آنچه خداوند فرموده است خواهیم کرد، یا به قول انگلیسی توی مراسم ازدواج I do. آنها با خدا عهد بستند. چندی بعد به این دلیل که خدا میخواست در میان قوم خود سکونت داشته باشد و خیمه او در وسط تمام طوایف اسرائیل باشد، او ترتیب کاهنان و قربانی ها را مشکل ببخشید مشخص نمود. خدا میخواست که مردم بدانند که خدمت کهنات بر عهده هارون و طایفه لاوی میباشد. به این دلیل اولین قربانی هارون و طایفه او از طریق آتشی که از آسمان فرود آمد سوخت. قوم اسرائیل قوم خاص خداست و فیض عظیم خدا به دلیل عهدی که با ابراهیم، اسحاق و یعقوب بسته بود شامل حال آنها شد. او برای جلال نام خود همین قوم رو انتخاب کرد و او جلالش را از طریق آنها بر تمام قوم‌ها و طوایف جهان آشکار ساخت. اما در ایام ایلیای نبی قوم اسرائیل در خطر فراموش کردن کامل خداوند بودند. آنها به جای پرستش خداوند بت پرستی و پرستش بت بعال و همسرش اشیره را ترجیح می دادند. همین بت پرستی در میان جمعیت قوم خدا خیلی رایج و رسمی شده بود. علاوه بر این شرایط قوم از نظر دینی با پادشاهی اخاب و ملکه ایزابل بدتر نیز شده بود و قوم بسیار جدی بعال رو می پرستیدند. آنها انبیای خداوند را تأکید کرده و می کشتند. ویرانه های مذبح خداوند بر دامنه کوه کرمل یکی از نشانه های شرارت و انحراف در سرزمین اسرائیل است. عبادت خدایی که قوم اسرائیل را از بردگی در مصر آزاد کرده و با آنها عهد بسته بود تقریبا به فراموشی سپرده شده بود. ایلیا در آیه 21 قوم اسرائیل را بازخواست کرد و گفت تا به کی میان دو فرقه میلنگید؟ معنی کلمه عبری که برای لنگیدن به کار رفته است با کلمه پسخ هم معنا می باشه. این کلمه همون کلمه ای است که در زمان گذشتن فرشته مرگ از خانه های عبرانیان در شب پسخ را توصیف می کنه. وقتی فرشته مرگ با خون باره که روی دو تیر عمودی و بر سردر خانه های قوم اسرائیل مواجه شد، وارد آن خونه ها نشد و آسیبی به نخست زادگان آنها وارد نکرد. ایلیای نبی نیز از همین کلمه استفاده میکنه تا رفتار ناهماهنگ و ناپسند قوم اسرائیل را توصیف کنه و دودلی و شک آنها را نسبت به خداوند آنها یارآور شود. آنها باید تصمیم می گرفتند که کدوم خدا را خدمت و پرستش کنند، ولی آنها سعی می کردند تا هر دو را راضی نگه دارند. به این دلیل بود که آنها می لنگیدند. این باب در مورد پادشاه اخاب و ملکه ایزابل نیست، بلکه موضوع اصلی آن در مورد قوم خداست. ایلیای نبی در یک طرف قوم خدا می باشه و اخاب پادشاه و انبیای بعال در طرف دیگر قوم هستند و قوم اسرائیل در وسط این دو قرار داشتند و خدا در تمامی این رویدادها تلاش می کرد تا تا توجه قوم را به سوی خود جلب کند. او میخواست در دل عروس خود جا داشته باشه. و این دقیقا همون مشکلی است که باعث لنگیدن قوم اسرائیل میشد. و این مشکل باعث میشه که آنها نه کاملا به سمت بعل بروند و نه کاملا به یهوه خدا خود وفادار بمانند. وقتی که ایلیا نبی از قوم میپرسد که کدام خدا را میخواهند خدمت کنند، آنها هیچ جوابی نمیدهند. چرا؟ زیرا آنها میخواهند هر دو گزینه را داشته باشند. ولی یکی از اسامی خداوند گایور است. او نباید جلال خود را با دیگران تقسیم کند. او قوم خود را برای پرستش خود برگزیده و نمیخواهد جلالی را که سزاوار آن است با بت‌ها شریک شود. از دیدگاه ایلیا مشکل اصلی قوم اسرائیل بت پرستی بود، اما از دیدگاه احاب مشکل اصلی به ویژه مشکلات اقتصادی قوم مربوط به خود ایلیا بود. زیرا از نظر احاب ایلیا مقصره به وجود آمدن قحطی بود. از دیدگاه او 3 سال قحطی مشکل بزرگ بود، اما از نظر ایلیا قحطی نشانه از محبت، صبر، توجه و تربیت خداوند بود. خداوند قحطی فرستاد تا قوم خود را بیدار کند و میخواست که قوم متوجه گناهشون و مسیر اشتباه خود شوند. هم احاب و هم ایلیا یکدیگر رو متهم می کردند. به همین دلیل بود که ایلیا پیشنهاد مسابقه ای را بر روی کوه کرمل داد تا همه ببینند حق با کدوم یک از آنهاست. خدا می خواست که از طریق همین مسابقه دل عروسش را به سوی خود باز گرداند. چند قرن قبل در روز بستن عهد خود قوم اسرائیل به خداوند قول دادند که تمام فرایض او را اطاعت کنند. ولی متاسفانه وقتی که ایلیا نبی از آنها پرسید عشق تو کیست، هیچ جوابی ندادند. عشقشون سرد شده بود. آنها حتی هیچ جوابی بدهند. کاملا سکوت. داماد خود را فراموش کرده بودند و به همین دلیل بود که انبیای دیگر مانند هوشع، حزقیال، ارمیا و اشعیا اسرائیل رو با شخص زناکار مقایسه می کردند. اسرائیل دو دل بودند و به یقین گیج شده بودند. آنها تردید و شک داشتند و نمی دانستند چه کار کنند. شاید بعضی از آنها ایمانداران واقعی بودند، ولی جرأت کافی برای اعتراف و طرفدار از خداوند پیدا نکردند. شاید می دانستند که احاب و ملکهشان فقط عبادت بعل را تایید کردند و حتی انبیای خداوند را کشته اند. بنابراین بیم و ترس از آشکار کردن عشق واقعی داشتند. ولی بعد از آنکه ایلیا نبی یک مسابقه ای رو بین خداوند و بت بعال اعلان کرد، آنها خوشحال شدند و به زودی جوابی دادند، گفتند نیکو گفتی. در این مسابقه یکی از دو تیم تمام مزیت و برتری را داشت. تیم بعال بود که کنترل آماده سازی گاو گربانی را داشت. شاید یکی از این دو گاو مناسب تر و بهتر بود، ولی آنها هر دو گاو را تهیه کردند و همچنین نخست انتخاب را داشتند تا از میان این دو گاو مورد علاقهشان را بردارند. من 4 بچه دارم. اگر میخواهم مثلا یک شیرینی یا کیک کوچک را بین دو بچه تقسیم کنم، چه کار کنم؟ یکی از بچه ها کیک رو با چاقو تقسیم کند و بچه دوم امتیاز انتخاب اول رو داشته باشد. کدوم تکه انتخاب کنه؟ اینطور هر دو تکه تقریبا مساوی خواهند بود. ولی در این داستان اینطور نبود. تیم بعال هم دو گاو را به محل قربانی آوردند و هم انتخاب نخست را داشتند. علاوه بر این، تیم بعال امتیاز شروع و نوبت اول داشت. همچنین وقت زیادی، تقریبا تمام روز، برای راز و نیاز و رقص داشتند. عجله ای نداشتند و هم هدمه زیادی داشتند. 450 نبی بعال به علاوه 400 نبی اشیره. انبیای بعال رو نمیشد به تنبلی و عدم جدیت متهم کرد. آنها ساعتها دعا میکردند، جست و خیز میکردند، حتی خودشان را با شمشیرها، نیزه‌ها مجروع میساختند. خون جاری و جاری میشد. امروز بعضی ها میگویند مهم نیست کدوم دین و کدوم خدا را انتخاب کنید، بلکه تنها جدیت و اشتیاق شما اهمیت داره. درسته؟ انبیای بعال خیلی جدی بودند، ولی هیچ فایده نداشت. آیه 26 میگوید اما هیچ صدا یا پاسخی نبود. نتیجه این مسابقه 4 گزینه بود. 1. آتشی از آسمان هر دو قربانی رو بسوزاند. در این صورت قوم اسرائیل بین بعال و خداوند میلنگیدند، درست را انتخاب میدادند. 2. آتشی از آسمان فرود نیاید. هیچ آتشی. هم بعال و هم خدا هیچ جوابی ندهند. در این صورت سکولارهای مدرن درست بودند. 3. فقط آتشی روی قربانی بعال فرود آید. در این صورت انبیای بعال حق داشتند. یا 4. فقط آتشی از آسمان روی قربانی یهوه بیاید. در این صورت ایلیا نبی حق داشت. گفتیم که آیه 26 نتیجه تلاش تیم بعال رو توضیح میدهد، ولی بعد از تلاش بیشتر انبیای بعال آیه 29 دوباره نتیجه رو تکرار میکنه، ولی همین آیه یک قدم جلوتر می رود. آیه 29 می گوید اما نه صدایی بود نه کسی که پاسخ دهد یا توجه کند. آیه 29 فقط مربوط به پاسخ نبود، بلکه بر روی نبود حضور تاکید میکنه میکرد. بوت بعال نه فقط هیچ جوابی نداد، خود او نیز اصلا وجود نداره. بعال کاملا ساخته خیال انسان بود. به همین دلیل آیه 29 اضافه میکنه که حتی توجه کننده ای نبود، سکوت و هیچ. بله، شیطان هست و پشت بوت ها دیو ها قرار دارند و از این راه شرارت وارد زندگی انسان می شود. ولی هم شیطان و هم دیو ها کاملا محدودند. آنها مخلوق خداوند هستند، شورش کردند و زنده نیکوی و ملکوت آسمان و جلال خدا می جنگند. ولی تمام مبارزه و تلاش شیطان بیفایده و پوچه. او کاملا زیر نظر کنترل خداست. نگاه کن، خدای دیگری جز خدای اسرائیل وجود نداره. غرور و پوچی انسان است که قدرت و واقعیت خدا را جایگزین دروغ می کند. تنها یک بود از واقعیت وجود داره و آن بود جهانبینی کتاب مقدسی است. فقط یک قدرت بی نهایت که آسمان و زمین را آفریده است و وجود دارد. او همان خدایی است که خودش را به ابراهیم، موسی و داوود مکشوف کرده است و غیر از او خدای دیگری نیست. بعد از چندین ساعت نوبت انبیای بعال گذشت. وقت زیادی داشتند ولی باز سکوت حاکم شد. بالاخره نوبت ایلیای نبی رسید. آیه 31 و 32 مشخص میکنه که او 12 سنگ برای مذبح استفاده کرد. این اعمال ایلیا تکرار عمدی از استفاده 12 سنگ موسی برای مذبح در بیابان سینا در ابتدای عهد خدا با قوم اسرائیل بود. ولی چون قوم خدا پر از شک و تردید بودن، ایلیا علاوه بر 12 سنگ برای ساختن مذبح 12 خم پر از آب روی قربانی ریخت. در نهایت قربانی سنگ ها و هیزم ها خیس شده و حتی خندق از آب پر شد. هیچ راه یا گزینه برای سوختن قربانی از طریق حیله‌گری و یا توان انسانی وجود نداشت. بنابراین ایلیا دعا کرد. نه فقط آبروی نام خداوند در میان بود، بلکه جان ایلیا هم در خطر بود. بدون شک احاب و انبیای بعال او را می کشتند. ایلیا این گونه دعا کرد: ای یهوه خدای ابراهیم، اسحاق و اسرائیل، امروز معلوم بشود که تو در اسرائیل خدا هستی و من خدمتگزار تو هستم و این همه را به فرمان تو کرده ام. مرا اجابت فرما ای خداوند، مرا اجابت فرما تا این قوم بدانند که تو ای یهوه خدا هستی و دلهایشان را برگردانده ای. چرا خدا جواب مستقیم و مطابق دعای ایلیای نبی بلا فاصله داد؟ چون دعای درستی در زمان مناسب و از دهان شخص صادق برخاست. چرا ایلیا در دعایش از خودش نام میبرد؟ آیا این برای خودش جلال و شکوه می آورد؟ نه، برعکس. ایلیا در دعا بر روی جایگاهش به عنوان خدمت گذار فقط تأکید میکنه. اگر از خودش هیچ اشاره در دعا نمی کرد، مردم شاید فکر میکنن که خود ایلیا قدرت و توانایی داشت تا آتش رو از آسمان بیاورد. دعای ایلیا شامل همان اولین درخواست دعای ربانی است. اول ایلیا برای جلال خدا طلب کرد، گفت معلوم بشود که تو در اسرائیل خدا هستی. این درخواست همون معنایی را داره که در اولین جمله دعای ربانی بیان شده است: نام تو مقدس باد. و تقاضای دوم نبی این است: مرا اجابت فرما تا این قوم بدانند که تو دلهایشان را برگردانده ای. ایلیا هم میخواست که مردم بیدار شوند، یعنی دلشان به سوی خدا برگردد، و هم میخواست که مردم خوب بفهمم که این فیض، این بیداری از خودشان نیست، بلکه خداست که آنها را نزدیک به خودش باز گردانده است. این درخواست همون معنایی را دارد که در دومین جمله دعای ربانی بیان شده است: پادشاهی تو بیاید. به همین لحظه آتش خداوند فرو افتاد. قربانی، هیزم و حتی سنگ ها و خاک را فرو بلید و حتی آب خندق را لیسید. غیرت عظیم خداوند برای شهرت و شکوه خود آشکار شد. انکار کردن نتیجه مسابقه غیر ممکن بود. حقیقت به طور واضح دیده شد و قوم که قبلا آنقدر پر از تردید و شک بودند که به پرسش ایلیا درباره خدایشان هیچ جوابی ندادند، به یک باره تغییر کردند. همه به روی در افتادند و فریاد زدند: یهوه او خداست، یهوه او خداست. این کار بزرگی ایلیا بود. خدا ایلیا را استفاده کرد تا قوم خود را به سوی او بازگرداند. مانند یحیی تعمیددهنده که در روی ایلیا آمد و در پیش روی خداوند مجسم، یعنی عیسی مسیح، همچون ایلیا راهی را برای آمدن خداوند آماده کرد. هم ایلیای نبی و هم یحیای تعمیددهنده می دانستند که آنها دوست داماد هستند و وظیفه خودشان را می دانستند، ولی آنها هدف و مقصد نهایی نبودند، بلکه همینطور که کلام خدا می گوید عروس از آن داماد است. اولین بار نبود که خدا آتش خود را فرستاد. گفتیم چیزی شبیه این اتفاق در مراسم انتصاب کاهنان خانواده هارون نیز انجام شد. همچنین خدا قربانی داوود پادشاه را در زمان طاعون با فرود آمدن آتش پذیرفت. خدا در سلطنت سلیمان پادشاه هم در ایام وقف معبر اورشلیم قربانی را با آتشی که از آسمان فرود آمد سوزاند. بنابراین این داستان تنها نمونه ای از سوختن قربانی با آتش آسمانی نیست، ولی بدون شک این نمونه ای از فرود آمدن آتش از آسمان در شرایطی بود که بیش از هر نمونه دیگر پر از تنش بود. جمعیتی که نزد موسی در بیابان سینا و مردمانی که نزد داوود و سلیمان بودند هرچند کم ایمان، اما به اندازه گم زمان ایلیا پر از اضطراب و تردید و دودلی نبودند. هیچ نمونه دیگر از این اتفاق در شرایط یک مسابقه نبود. شاید به همین دلیل است که وقتی درباره فرود آمدن آتش از آسمان فکر می‌کنیم، همین داستان ایلیا زودتر از همه به ذهنمون می‌آید. شرایط ایلیا در کوه کرمل شباهتی به ماجرای داوود پادشاه داره. وقتی که نوجوان بود و در برابر جولیات که یک جنگجوی فلسطینی با قامت بلند و تجربه فراوان در نبرد بود ایستاد. شانس برنده شدن داوود بسیار کم بود، تقریبا غیر ممکن بود، ولی اگر خدا با ماست کیست که بتواند بر ضد ما باشد؟ کتاب مقدس میگوید خداوند نمیخواهد کسی هلاک شود، بلکه میخواهد همگان به توبه گرایند. به همین دلیل بود که خدا گهتی 3 ساله را به قوم اسرائیل فرستاد. خداوند میخواست آنها از لحاظ روحانی بیدار شوند. خود گهتی اثرگذار نبود، ولی دست کم توجه پادشاه و قوم رو جلب کرد تا آمادگی داشته باشند دعوت نبی رو به مسابقه روی کوه کرمل بپذیرند. آنجا بالاخره مردم توبه کردند و حتی در حضور انبیای بعال و پادشاه اخاب اعلان کردند که نه بعال، بلکه یهوه خداست. کتاب مقدس توی تثنیه باب 17 میگوید که اگر شخصی به غیر از خدا به دنبال خداییان غیر برود، مرتکب گناه شده و باید کشته شود. کلام خدا تقصیر کسی را که دیگران را دعوت کرده و گفته است بیایید تا رفته خدایان غیر را عبادت کنیم سخت‌تر می داند. این شخص بیش از همه مستحق مرگ بود. مطابق فرایض و قانون خداوند تقریبا همه مردم که آن روز روی کوه کرمل نزد ایلیا نبی بودند سزاوار مرگ بودند، چون که به دنبال بت بعال رفته بودند. ولی مردم از گناهشون توبه کردند. هرچند که پیشتر دودل و بیوفا بودند، اکنون اشتباه خود را پذیرفتند و اقرار کردند یهوه او خداست. بنابراین ایلیا فقط انبیای بعال رو که حتی در برابر شواهد گاهته از توبه کردن خودداری کردند کشت. خدا طبق شریعت خود حق داشت همه را بکشد، ولی خدا پر از فیض است. او میخواد که همه از گناهشون توبه کنند و احیا شوند. بنابراین آن روز روز بیدار بزرگی بود، هرچند که پادشاه اخاب و ملکه ایزابل قانع نشده بودند، قوم اسرائیل با دلی تازه به خانه های خود بازگشتند. ولی موضوعی که هنوز مطرح نکرده ایم این است: چرا ایلیا انبیای بعال رو تمسخر کرد؟ وقتی آنها ساعتها جلوی مذبح بعل می رخصیدند، خون می ریختند، فریاد می زدند و حتی خود را به دیوانگی می زدند، ایلیا به آنها خندید، آنها را مسخره کرد و انواع توهین ها را نثارشان نمود. چرا؟ همین ریشخند بخشی از داوری و غضب خداوند علیه حماقت و غرور انسان ها است. برای مثال خواهش میکنم به سه قسمت از کلام خدا توجه کنید. یک، در کتاب امثال سلیمان، امثال باب یک آیه 23-26. حکمت به افراد احمق خطاب می کند. حکمت می گوید توبیخ من را بشنوید و بازگشت کنید و من روی خود را بر شما فرو خواهم ریخت و کلمات خیش را بر شما اعلام خواهم کرد. اما چون هنگامی که فرا خواندم مرا نپذیرفتید و آنگاه که دست خیش دراز کردم کسی اعتنا نکرد، چون مشورت مرا یک سر نادیده گرفتید و نخواستید توبیخ من را بپذیرید، من نیز در مصیبت شما خواهم خندید. و چون آنچه از آن می ترسید بر سرتان آید، تمسخر خواهم کرد. دوم، به طور مشابه خداوند شریران را در مزمور باب 37 آیه 12-13 تمسخر میکنه. میگه شریران بر پارسایان دسیسه میکنند و بر ایشان دندان به هم میسایند، اما خداوند بر شریران میخندد، زیرا میبیند که روز ایشان فرا میرسد. و نمونه آخر که میخواهم برای شما نشان دهم مزمور دو است، آیه 1-2 و 4-5 است. میگه از چه سبب گمها میشورند و ملتها به عبس تدبیر میکنند؟ پادشاهان زمین به صف میشوند و فرمان روایان به مشورت می نشینند بر ضد خداوند و بر ضد مسیح او. آن که در آسمان ها جلوس کرده می خندد. خداوندگار ریش خندشان می کند. آنگاه در خشم خیش بریشان سخن خواهد گفت و به غضب خیش ایشان را هراسان خواهد ساخت. بنابراین ایلیای نبی نیز به عنوان نماینده خدا و تحویل دهنده کلام خدا در مقام پیامبر، احمقان و بت پرستان غرور را ریشخند می کند. بله، بی تردید گناه انسان قلب خدا را اندوگین می کند. ما می دونیم که فساد خلقت و نابودی انسان دل خدا را آکنده از درد می کند. با این ها خود حماقت سزاوار تمسخر است و غرور انسانی باید تحقیر شود. و در نهایت خدا هر دو را کاملا نابود خواهد کرد. من و شما نیز همچنون انبیای بعال سزاوار ریشخند خداوند هستیم. هر اعمال خودخواهانه، هر اندیشه پوچ و هر بار که به دنبال بت‌های خود به جای خدا می رویم، همه سزاوار توهین است. اینها گناه هستند و ذات هر گناه احمقانه است و شایسته خار شمردن. فقط یک شخص در تمام تاریخ بود که شایسته توهین و ریشخند نبود. اما به جای من و شما گستاخی و استهزا را بر خود گرفت و هیچ پاسخی نداد. تمام دروغ ها و توهین های گناهان یهود و سربازان کاهنان یهود و سربازان رومی را تحمل کرد. من و شما سزاوار همه این بی احترامی ها و ریشخند ها هستیم. ولی در جای ما منجی من ایستاد و مسخره ها و حملات آنان را تا سر حد مرگ بر دوش کشید. وقتی ما به رنج و صلیب و در نهایت پیروزی عیسی می نگریم، همون گونه که قوم اسرائیل اعتراف کرد یهوه او خداست، ما نیز باید بگوییم عیسی خداوند است. عیسی خداوند است. زیرا آن آتش آسمانی که بر قربانی مذبح کرمل فرود آمد نمونه ای از قربانی نهایی است. تمام حماقت ها و گناهان ما بر دوش او گذاشته شد. در اوست که ما نسبت به احمقانه های خود میمیریم و با حیات جدید از طریق رستاخیز او زنده میشویم. آمین.